سوال اول ما از دوستمون جناب مذهب علیه مذهب هست، نوشتن که جناب نگاه نو، در حال حاضر نگاه ضد غربی و دشمن ستیزانه‌ای که روحانیت شیعه ملتزم به نظریه ولایت فقیه آقای خمینی، یعنی همین روحانیت وابسته به حکومت که در تریبون‌های نماز جمعه به خطبه‌های بر علیه دشمن خارجی به عنوان دشمنان دین و اعتقادات مردم مطرح می‌کنند، می تواند شبهی از تشیع علوی مورد اعتقاد شریعتی باشد؟ خب من میگم اصلا که این چیز نیست، به هیچ وجه هیچ شبهی از خط شریعتی نمیتونه باشه، در حالی که میبینیم بخش عمده از بدنه روحانیت سنتی این گرایشات دشمن ستیزانه را کمتر دارن، مثل آیت الله وحید خراسانی که از مراجع سرشناس هم هست و همچنین آیت الله صانعی که اتفاقا میانه آنها هم با حکومت چندان خوب نیست، البته در سالهای اخیر. آیا میتوان این طیف را به تشیع صفوی نزدیکتر بدانیم؟ آیا مقصود از تشیع علوی همون اسلام سیاسی هست؟ حقیقت اینه که این بحث خوب بحث خیلی پیچیده و به قول معروف درازدامنی هست. ما گرایش‌های مختلفی در اسلام داریم، یعنی اسلام سنتی هست که وجود همیشه در جامعه ما حضور داشته و ما با یک نوع اسلام سیاسی در حقیقت به معنای نگاه به قدرت داریم میگیم، از دهه 30 با نواب صفوی اینا هستیم که بس علنی تر میشه و از دهه 40 با حرکات آقای خمینی شدت میگیره و با انقلاب 57 به قول اون عزیز که ما یک حکومت به آخوندا بدهکار بودیم بالاخره به قدرت میرسن و در واقع اون اسلامی که همواره تشنه قدرت بوده به قدرت میرسه. این که ما این کلمات اسلام سیاسی رو به کار ببریم، واقعیت اینه که اساساً اسلام شما نمیتونی از سیاست دور بکنی و اسلام همیشه یک دین سیاسی بوده و هست و خواهد بود. اما اون روحانیت سنتی بر این دیدگاه بود که افرادی که باید کارهای سیاسی رو انجام بدهن یا کارهای قدرت رو انجام بدهن فقط کسانی هستن، امامان معصومی هستن که از طرف خداوند تعیین شدن، 12 نفر اومدن، اون آخریه الان فعلا مخفی هست، یه روزی میاد و به این کار میپردازه، یعنی دوباره حکومت خواهد گرفت. اینطور نبود که با سیاست که گفتم اصلا در اسلام نمیشه و یا به قدرت کاری نداشته باشن. حتی اسلام سنتی هم زمینی که سیاسی بود به قدرت هم نظر داره، اما معتقد بود که اون افرادی که باید باشن حتما باید از امامان باشن، رابطه با خدا داشته باشن و علم لدنی داشته باشن به این دلایل. حالا این بحثا طولانیه، به اون نمی‌پردازیم. بنابراین اساسا هر نوع گرایش اسلام به نظر من به یه شکلی سیاسی هست و سیاسی هست تا این بحثه. اما در رابطه با قدرت نگاه‌ها گوناگون هست، یعنی برخی از این نگاه مثل آیت الله خمینی اینا بیشتر یه نوع اسلام سیاسی فقاهتی هستن، یعنی نگاهشون اینه که اینا به دنبال کسب قدرت هستن که قدرت رو به دست بیارن و احکام اسلام فقاهتی رو در جامعه حاکم بکنن، یعنی قوانین اسلامی رو که مربوط به یه دین خاصی هست در جوامع مدرن که اساساً دولت ملت‌های جدیدی هستند، دارای شرایط خاصی هستند و ملیت‌ها و قوم‌ها و نژادها و اندیشه‌ها و افکار مختلفی در اون جامعه زندگی می‌کنن، به زور با سلطه و تحکیم یا حالا به شکل مدرن‌ترش، یعنی چون اکثریت مسلمانان هستن که در اصل یک نوع زور دیگه، اکثریت در نهایت یه نوع اتوریته است، یه نوع زوره، یه نوع فشاره، فرق در اصل قضیه نمی‌کنه. نتیجهش هم در آلمان، در ایتالیا، در خود جمهوری اسلامی، در بسیاری جاها می‌بینیم که با اکثریت چه می‌کنن. در واقع میشه گفت که دیکتاتوری اکثریته، نه دموکراسی. یعنی صرف اکثریت بودن دموکراسی رو تأمین نخواهد کرد. بنابراین این نوع اسلام فقاهتی به دنبال تحقق احکام فقه به همان صورت صدر اسلام بدون هیچ نوع در واقع بدون هیچ نوع به روزرسانی آپدیت کردنی، همون اپلیکیشن نسخه یکو میخوام بیارن در این جامعه ای که در نهایت میتونه با اپلیکیشن نسخه 5ش هماهنگ باشه، اینا چیکار بکنن؟ حاکم بکنن اون اپلیکیشن، ران بکنن همون احکامو در این جامعه تحقق بدن. حالا بخشی از این اسلام سیاسی فقاهتی در بخش شیعیش و ویژه در جامعه ایران چون جامعه ایرانی دوران مدرنیته در دوره مدرنیزاسیون در دوره رضا شاه و شاه طی کرده. یه جامعه عقب مانده نیستش که شما بخوای هر کاری باش بکنی. دیگه اینکه اساساً این نوگرایی در ایران وجود داشته که ریشه هر گونه بنیادگرایی مردمی رو خشونده. یعنی در حد صفر. شما به هیچ وجه نمیتونید یک بنیادگرایی که پیش میاد در کشورهای دیگه میبینید در کشور ایران ببینید. گرچه حاکمیت ما الان نوعی بنیادگرایی درش هست. اما باید توجه کنیم اون با زور حاکمه. زور پردا گرفته بشه حکومت نمیتونه بمونه. بنابراین زمینه‌های ایجاد یک نوع بنیادگرایی رو توسط وجود همون مدرنیزاسیون پهلوی رضا پهلوی و اون که در ایجاد شده دیگه نمیتونن مثل فرض کنید کشورهای دیگه که عقب مانده هستن اون اسلام ارتجاری برن. گرچه سعی میکنن اما دیدی موفق نمیشن. ضمن اینکه ما با یک نوگرایی در جامعه مواجه بودیم که اساساً سطح تفکر مذهبی رو در این جامعه ایرانی به قدری رشد داده که اصلاً در اون چارچوب نمیگنجه. بنابراین اسلام سیاسی داعش برخلاف جمهوری اسلامی که سعی میکنه مسائل رعایت بکنه، البته در جای خودش خشونت هم میکنه، مثل سال 67 به راحتی میکشه هزاران نفر رو در یه روز، ترور میکنه، دم میزنه، ولی خیلی زیرکانه تر، مخفی تر، اول میکشه، بعد از یه سال دو سال اعلام میکنه، گورهاشون رو مخفی میکنه، صداشو در نمیاره. ولی یا داعش علنیه، داعش خیلی علنی و رک همون کاری که جمهوری اسلامی میکنه به صورت علنی انجام میده. اینها یه نوع اسلام قدرت هستن. کسانی که میخوان مهم نیست. یعنی ما فرض میکنیم، اصلا فرض میکنیم که الان در جامعه ایران خود اصلاح طلبان ما یه نوع اسلام سیاسی طرفدار قدرت هستن. در قدرت میخوان شرکت کنن. اما یه سری معیارهای دموکراتیک و البته تا اونجایی که منافع خودشون به خطر نیفته، وگرنه اینا هم دست به خشونتشون بالاست. دیدیم که در سال 60 همین اصلاح طلبان امروز که خط امام بودن چه بر سر ملت آوردن. اما در صورت به یه سری معیارها حداقل در ظاهر باور دارن، به یه سری معیارهای دموکراتیک باور دارن، چون میدونن در همون چارچوب ها ماندگارن و نمیتوانن با سیستم داعش یا با سیستم اصولگرایان بتون ادامه بدن. بنابراین این هستش توجه دارن. مشکل ما این نیست که اون اسلام سیاسیه، که اون اسلام دنبال قدرته. اسلام میتونه سیاسی باشه، دنبال قدرت هم باشه، اما ضرورتاً به یک سیستم ارتجاعی کشیده نشه. گرچه سیستم عادلانه نیست در نهایت، یعنی الان اصلاح طلبها حاکم بشن اجازه ندن خیلی از جریانات به قدرت برسن، به ریاست جمهوری برسن، به در مجلس حضور پیدا کنن، محدودیت‌های قائل خواهند شد. اما در هر صورت اینو با اینو میخوام بگم، اینو باید ما توجه بکنیم که مشکل اساسی این نیست. مشکل اساسی ما با نوع بینشی هست که احکامو ثابت و فیکس میکنه و اون مهم نیست اصلا چه نوع سیستم باشه. سیستم دموکراتیک لیبرال آمریکایی هم باشه، اگه قرار بشه که به برگرد اون احکام اسلامی رو حاکم بکنه، باز همون سرنوشت خواهد داشت که این بود جمهوری اسلامی داره. بنابراین مسئله عمیق‌تر از این حرفات بحث سیاست نیست، اتفاقا برمیگرده به بحث مذهب، بحث ایدئولوژی که اسلام فقاهتی حوزه باشه. یعنی تا زمانی که هر جریان مذهبی و حتی غیر مذهبی به هر شکلی بخواد یه سری احکام فیکسی رو که مربوط به صدها قبل، یعنی 1400-500 سال قبل رو بخواد در جامعه امروزی حاکم بکنیم، با بیسر به دوچار خواهیم شد. بنابراین خیلی مشکل ما سیاسی بودن نیست، یعنی خیلی ما نباید به این مسئله تکیه کنیم که حالا اگر سیاسی نباشد. اتفاقا شما میبینید که همون روحانیت غیر سیاسی موجود امروز به یه شکلی سکوت کرده، کاملا داری در واقع تم میده، میپذیره. وگرنه اسلام دینی نیست که به ظلم و ستم تم بده. اصلا اینا رو جز اسلام دونستن خود زیر سواله. برای این نشون میده که نه، راضی هستن، اونا هم در ته قلبشون راضی هستن، یکی دو تا سه تا آیت الله که استثناء که نفع قاعده رو میکنه. اکثریت حوزه امروز ما 95%شون تن دادن در واقع به یه شکلی به این حکومت، منافعشون هم دارن، چون از اون منافع دارن استفاده میکنن. درست مثل مردای ما در جامعه ما برای منافع زنان ما به نفع فمینیست حرکتی نمیکنن، چون در نهایت اون قوانین بنا به خودشونه. مثل رفتن استادیوم خانوما بچه‌ها با تماشا کردن زنها که دوست دارن برن والیبال تماشا کنن، اگر اونا مردم میگن خب ما هست، اگه مخالفن به راحتی میتونن همراه خانوماشون برن اعتراض بکنن، نرن به استادیوم، تحریم بکنن. وقتی کسی که میره، حالا مهم نیست که چجوری فکر میکنه، اون کسانی که امروز میرن والیبال تماشا میکنن خیلی هم دموکرات هستن، اگر واقعا در ماهیت دموکرات باشن اصلا پا تو استادیوم نمیذارن. من نگاه نمیکنم که شما چی فکر میکنی، من نگاه میکنم که منش شما چیه، شما چگونه عمل میکنی. این سوال اساسیه. من آخرین جمله هم با جمله از پیامبره. از پیامبر میپرسن که میتونی اسلام رو در یک کلمه، فقط در یک کلمه تعریف کنی؟ میگه العمل. العمل. مهم نیست که تو چی فکر میکنی، اسلام عمله. شما در ذهنت یک فمینیست کامل باش، اما در زندگی خصوصی باید دید که چگونه زندگی میکنی. به نمونه خود بنده،